صدای امریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش ها و اخبار تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب یک شنبه مورخ 21 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخواست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که افغان ها با مشارکت گسترده ایشان در انتخابات 20 اکتبر با طالبان ثابت کردند که تسلیم زور نمی شوند.
تاسی د ولسواکی لپاره خپل اراده ثابت کړه. تاسی طالبانو ته ثابت کړه چې دا ولسونه هیڅ څوک هم په زور نشي مهارولی. تاسی ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواه شو، خو تاسی په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوی. اوس که طالبان دغه اخلاقی جرأت لري راد شي او خپل زور دې د ملت په منځ کې ښکاره کړي، طالبانو ته وایم راشي او ښکاره کړئ چې ستاسو طریقه او لاره په ولس کې محبوبیت لري او که د ولسواکۍ لاره. دا گز دا میدان.
آقای غنی تاکید کرد که اشتراک زنان در روند انتخابات یک گام تاریخی بود که نشان دهنده خواست مردم در راستای مردم سالاری می باشد، نه خشونت و تهدید به خشونت. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چاشت روز یکشنبه اعلام کرد که 80% آرا در مراکز رایدهی شمارش شده و نتایج تعدادی از آن به مرکز انتقال یافته است. آقای صیاد افزود که روز گذشته شمارش آرای کمتر از 20% مراکز به مشوره ناظران به تعویق افتاد که تا ختم امروز یکشنبه آنها نیز شمارش خواهند شد و نتایج آن به کابل ارسال خواهد شد. آقای صیاد افزود در 80% مراکز در کابل ولایات شمارش تکمیل شده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این را هم گفت که اتهامات وارده به آن کمیسیون مبنی بر ضعف مدیریت در رهبری دلیل برخی کمکاری ها ضعف مدیریت نه بلکه محدودیت های قانونی بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که شماری از زورمندان تلاش کردند تا انتخابات روز گذشته ولسی جرگه را تحت نفوذ خود قرار دهند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که در برخی مناطق زورمندان به یونیفرم پلیس هم احترام نکرده خواستند تا با استفاده از قدرت داخل مراکز انتخاباتی شوند. آقای صیاد تاکید کرد که در برخی مراکز رایدهی بی‌نظمی صورت گرفته، اما افزود که تلاش نهایی صورت گرفته تا انتخابات ولسی جرگه به گونه شفاف برگزار شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تصمیم رئیس جمهور ترامپ را مبنی بر خروج از پیمان نیروی هسته‌ای میان برد با روسیه یک اقدام خطرناک خوانده، تاکید ورزید که خروج واشنگتن به گونه جدی تلاش‌های منع گسترش سلاح اتمی را تضعیف می‌بخشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که روس‌ها پیمان نیروی هسته‌ای میان برد را بارها نقض کرده و مصمم است از آن خارج شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سرگی لاوروف نیز این تصمیم واشنگتن را یک گام بسیار خطرناک خوانده، گفته است که خروج آمریکا از آن پیمان تقبیح جدی تمام کشورهای جهان را که به ثبات و امنیت متعهدند در پی خواهد داشت. اما وزیر دفاع بریتانیا میگوید که کشورش به طور قاطع در کنار تصمیم ایالات متحده برای خروج از این پیمان ایستاده است. گاوین ویلسمن روسیه را مقصر در خطر انداختن پیمان کنترل سلاح که میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وقت به امضا رسید دانسته، از کرملین خواست تا نظم را مراعات کنند. آقای ترامپ گفته است که مقامات روسیه از چندین سال به این سو از این توافق تخطی کردند و نمی داند که چرا رئیس جمهور اوباما در این مورد مذاکره نکرده و یا از آن پیمان بیرون نشد. در این زمان آلمان نیز گفته است که ایالات متحده آمریکا باید متوجه پیامدهای این تصمیمش باشد.
دیدار بعدی رهبران ایالات متحده و کره شمالی احتمالاً در اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب ابراز امیدواری کرد که در تقریباً 10 روز آینده با همتای کره شمالیش دیدار کند و در مورد زمان ملاقات دونالد ترامپ و کیم جونگ اون گفتگو نماید. آقای پامپیو دیدار دو رهبر را فرصت بزرگ برای برداشتن یک گام دیگر در جهت حل سلاح اتمی کره شمالی خواند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در سفر دو هفته پیش وی به پیونگ یانگ، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بار دیگر بر تعهدش برای حل سلاح اتمی آن کشور تاکید کرده است. در اثر خارج شدن قطار آهن از خط در تایوان کم از کم 18 تن جان باخته و 160 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات تایوانی با بیان این مطلب گفتند که رویداد روز یکشنبه در نزدیکی یک منطقه معروف سیاحتی آن کشور رخ داده است. با گفته مقامات حکومت تایوان، قطار آهن 366 نفر را انتقال می‌داد. تا هنوز دلیل بیرون شدن قطار از خط آهن روشن نشده است. اتحادیه اروپایی میگوید که افشای جزئیات مرگ جمال خاشقچی عمیقاً نگران کننده بوده و در حقیقت یک تحقیق معتبر و شفاف در مورد نیاز میباشد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
اتحادیه اروپایی روز یکشنبه گفت که تداوم تحقیقات در مورد چگونگی قتل خاشقچی باید وضاحت کامل ارائه کرده و این اطمینان را ایجاد کند که مسئولان آن واقعه پاسخگو قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیاز است در مورد کشته شدن خبرنگار عربستان سعودی مطالعات بیشتری صورت گیرد و او در مورد واکنش ایالات متحده با کنگره کار خواهد کرد. آقای ترامپ که ناوقت شب شنبه با وقت ایالات متحده در یک گرد همایی در ایالات نوادا صحبت میکرد گفت که در این رابطه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. عربستان سعودی صبح روز شنبه مرگ خاشقچی را تایید کرده و گفت که او پس از درگیری فیزیکی با کارمندان کنسولگری عربستان در استانبول جان باخته است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حزب کردی عراق که حامی اصلی همه‌پرسی سال گذشته برای استقلال کردستان عراق بود، بیشترین کرسی را در انتخابات پارلمانی منطقه خودمختار کردستان به دست آورده است. کمیسیون انتخابات روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که حزب دموکراتیک کردستان از 111 کرسی توانسته است 45 کرسی را برنده شود که فقط 12 کرسی از پیروزی با اکثریت آرا کمتر است. اتحادیه میهنی کردستان با کسب 21 کرسی جایگاه دوم را از آن خود کرد. سه شورشی مظنون روز یکشنبه در درگیری مسلحانه با نیروهای هندی در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند که باعث تشدید مظاهرات ضد حکومت هند در منطقه تحت منازعه کشمیر شده است. اردوی هند گفت که جنگ روز یکشنبه پس از آن آغاز شد که سربازان قریه کلگم در جنوب کشمیر هند را تحت محاصره قرار دادند. مظاهره کنندگان با پرتاب سنگ به سوی نیروهای حکومت هند تلاش کردند راه را برای شورشیان گیر مانده در محاصره سربازان باز کنند. صدر اعظم اسرائیل تصمیم گرفته است که برنامه تخریب قریه واقع در کرانه غربی رود اردن را به تعویق بیندازد تا برای مذاکرات جهت حل مسالمت‌آمیز مسئله وقت پیدا شود. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه با بیان این مطلب گفته است که او نشست کابینه خود را دائر خواهد کرد و در مورد مدت زمان تعویق تخریب آن منطقه صحبت خواهد نمود. کشورهای بزرگ اروپایی اسرائیل را به خاطر اقدام تخریب قریه خان الاحمر شدیداً تحت انتقاد قرار داده از وی خواستند از این برنامه منصرف شود. به اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
انتخابات پلیس جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان دو روز گذشته افغانستان شاهد حدود 400 حادثه بود. با گفته آقای برمک در این میان بیش از 30 منصوب امنیتی کشته شده است. توجه شما را به مصاحبه احمد سیار زیا با آقای برمک جلب میکنیم.
جناب وزیر صاحب برمک، تشکر از اینکه وقت دادین و برنامه حضور یافتین. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین آخرین معلومات در مورد حادثات و رویدادهای امنیتی در رابطه با انتخابات ولسی جرگی افغانستان در چه حد است و آمار تلفات نظامیان و غیر نظامیان پیش شما چند نفر ثبت شدند؟
تشکر بسیار عزیز از اینکه ما هم امروز شما وصل هستیم و به ارتباط آخرین آماری که به ارتباط حوادث در جریان دو روز گذشته بوده یک معلومات مختصر خدمت شما ارائه کنیم. در ارتباط به حوادثی که دیروز هم اتفاق افتاده بود، در مجموع حوادثی که اتفاق افتاده دیروز تعدادش بنده 193 واقع و حوادث کوچک و متوسط بزرگ بود و امروز هم حوادثی که اتفاق افتاده در مجموع به 250 حادثه است که متاسفانه در این دو روز اتفاق افتاده. اگر ما رقم ببینیم دیروز 192 و امروز 250 هست، یعنی طبعا یک افزایش نشان میده که در مجموع ای البته انواع مختلف هست. ضربات هوایی هم حوادثی بوده اتفاق افتاده که البته در این ضربات هوایی به دشمن بسیار چی شده تلفات وارد شده، کمینایی بوده که از طرف دشمن افراز شده و در این زمان انفجار ماین ها بوده، پرتاب بم دستی هست و به می ترتیب انداخت بالای پوسته ها هست. از این قبیل حوادث اتفاق افتاده که بازم در مجموع خداوند سپاسگزار هستیم که نیروی امنیتی افغانستان و خصوصا پلیس قهرمان افغانستان در سر تا سر کشور چون در خط مقدم و رهبری تامین پروسه امنیت انتخابات اینا قرار دارن، ما نهایت تلاش را کردیم با همون تدابیر آمادگی که گرفته شده بود در هماهنگی و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات امنیت سایت‌ها را تامین کنیم.
جناب وزیر صاحب، تعداد تلفات غیر نظامیان و نظامیان در چه حد است امروز؟
خب تعداد تلفات بدون شک به مقایسه روز گذشته ما یک افزایش بسیار کم داشتیم ولی تلفات داریم، اما نمیخوایم که راجع به ارقامی صحبت کنم. دیروز ما ارقام ارائه کردیم، دیروز تعداد شهدای ما از پلیس در مجموع 10 نفر بود، امروز متاسفانه که 13 نفر است و به این ترتیب یک تعداد همکارای از اردوی ملی ما هم هستند، از امنیت ملی هم هست که اینا متاسفانه امروز در نه تنها در جاهایی که اینا مصروف تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی بودن، البته گفتم میتونیم که در حملات دیگه هم که طالبا در سایر مناطق گروه سازماندهی کرده بودن، طبعا در سنگر مدافع و دفاع اینا جانشین خود از دادن و شهید شدن. از خداوند شهادت شانه برشون به دربارش قبول بگردانه و زخمی هم داریم در امروز یک تعداد زیاد. بله مهربانی
جناب برمک، اگر در مورد حادثه کابل که بزرگترینش بود شام دیروز رخ داد در مکتب برهان الدین ربانی در منطقه کوتل خیرخانه، سرانگاری چی بود؟ دقیقا حادثه چگونه انجام شد؟ کی اشتباه کرد که حادثه رخ بده و باعث تلفات شود؟
حادثه که دیروز بعد از ساعت 5 در متاسفانه در سایه حوضه عبدهم اتفاق افتی، در اونجا خب طبعا ما این را چندین بار اعلان کردیم برای نیروی امنیتی، خب گفتیم که متاسفانه مخالفین و دهشت افغان ها و توریست ها با استفاده از ابزار مختلف، لباس های مختلف، روش های مختلف، تکت های مختلف اینا خودم در هر جایی که باشن میرسانن و کسی هم که نزدیک سایت میشه از طرف پلیس شناسایی شد و برش وقتی که هشدار داده شد که استفاده شده به خاطر از اینکه
یعنی از دو حلقه امنیتی گذشته بود، چون شما سه حلقه دارین و پلیس در حلقه سوم بود،
پلیس در حلقه‌ای که بوده در اون حلقه‌ای که رسیده در اونجا وقتی پلیس شناساییش کرده ای دیده که دیگه مجال نداره و از بین میره، خود انفجار داد، متاسفانه باعث شهادت 9 نفر از نیروی امنیتی شد.
جناب وزیر صاحب، آقای برمک با معذرت صحبت شما رو قطع میکنم، شما در روزی که آتش بس اعلام شد از نزدیک رفتین با افراد طالبا دیدین، آیا هنوز امیدوار هستین با طالب صلح میشه؟ در این طور یک روزی که افغان‌ها گویا به طرف دموکراسی در حرکت هستن، طالب هشدار میده و موافقانه حمله هم انجام میده، آیا فکر میکنین رئیس وزیر داخلی افغانستان امکان مذاکره و مصالحه با طالب وجود داره یا خیر؟
ما خب از هر طریق و از هر مجرایی که به صلح برسیم، به ثبات دائمی برسیم، در افغانستان مردم افغانستانی، مردم افغانستان است که صدای صلح را بالا کردن و از حکومت افغانستان همیشه خواستن که یک صلح سرتاسری و آرامش سرتاسری در افغانستان بیاید و یک صلح بایزد بیاید. اما تا جایی که مربوط طالبا میشه، طالبا هر باری که حکومت افغانستان قدم گذاشته به طرف صلح ثبات، اونا همیشه قدم گذاشتن به طرف وحشت و دهشت و جنگ. ایناله پیام ما همیشه صلح بوده و هر وقتی که و دروازه صلح برای طالبا باز است، دروازه مذاکره باز است و دیگه کدام رای وجود نداره. امروز دیروز و امروز من فکر میکنم که وضعیتی که در افغانستان گذشته یک پیام بسیار واضح برای طالبان است که اونا دیگه نه مجال زیر دارن، نه زورش دارن، نه توانش، نه قدرتش که اینا از طریق جنگ به کدام نتیجه برسن. و بس مهمی است که
تشکر
افغانستان، حکومت افغانستان قدرتشان امید است و امید باینده است و دموکراسی است. او طرف طالبان آنچه که در قدرت دارن او عبارت از وحشت است و دهشت است و ترور است. بنان هر زمانی که در هر جایی که نیروهای صلح‌خواه باشه و مردم به زندگی آینده خود امید داشته باشن و بالاخره قدرتشان مشروع باشه، ارادهشان مشروع باشه و موقفشان مشروع باشه. و همونطور که خداوند در خود قرآن عظیمشان آفریده بیان کرده که وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل باطل است و همیشه نابود است و فناپذیر است. بنان حکومت افغانستان، مردم افغانستان در جایگاه حق است و ما باورم این است که طالبان دیگه هیچ گزینه‌ای ندارن و مگر اینکه صلح بیان به صلح تندر بتن، به مذاکره تندر بتن، تا اینکه از راه مذاکره و بریم به طرف صلح ثبات دائمی در افغانستان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون در مورد شکایت های انتخاباتی گزارش داریم از همکارم عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
دکتر علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات افغانستان، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به ثبت و دریافت هزاران شکایت، اعتراض و مشکلات از روز نخست انتخابات ولسی جرگه خبر داد و گفت که تا حال از 29 ولایت افغانستان 5547 شکایت و مشکلات را ثبت کردند که بیشترین شکایات و مشکلات در کابل و هرات بوده است. با گفته سخنگوی کمیسیون شکایات، 1700 شکایت مشکلات و گزارش ها در کابل و 649 هم در ولایت هرات ثبت شدند. مگر این کمیسیون در مورد شکایات ولایت های غور، نورستان و پکتیکا هنوز آماری ندارد. آقای روحانی به ادامه گفت
و ما می خواهیم امروز اعلان کنیم که تا 48 ساعت یا آینده تا هر نوع تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی که در پروسه رایگیری صورت گرفته باشد قابل ثبت در کمیسیون شکایات انتخاباتی است و بعد پروسه رسیدگی ما به گونه جدی آغاز میشه.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیر باز شدن مراکز رایدهی، کمبود مواد حساس انتخاباتی، فراهم نبودن زمینه برای ناظران و نبود جای مناسب برای ناظرین و مهمتر از همه از عدم آشنایی کارمندان کمیسیون انتخابات با دستگاه بایومتریک در پروسه رایدهی را از مشکلات عمده روند روز رایدهی یاد کرد.
اما مشکل جدی دیگه ای که عملا احساس میشه کمبود برگه‌های ورقای رایدهی است. تعدادی از مراکز گفتند به گونه مثال در اینجا 4000 نفر یا 5000 نفر ثبت نام کرده، اما در عمل اوراق رایدهی بر ما 3000 رسیده.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گزارش نظارتیش را از روز انتخابات منتشر کرد. سیما سمر رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که یافته هایشان نشان می دهد که تقلب و تخطی نیز در مراکز رایدهی وجود داشته است.
بعضی برخوردهای خلاف قانون یا افراد زیر سن رای می داد یا افرادی که در مراکز دیگه ثبت نام شده بود نامشان در لیست نبود رای دادن، و یا است که تهدید شده، یا حتی افراد بعضی کارمندان خود کمیسیون انتخابات یا ناظرین کاندیدا امرای رای دهنده در پشت غرفه رای می رفتن و مستندسازی شده. همه گی شما می فهمین این مسئله، ولی از طرف کمیسیون هم این مسئله تثبیت شده.
با گفته خانم سمر، بر اساس یافته های این کمیسیون 50 قضیه امنیتی در روز اول انتخابات توسط ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش شده است که در نتیجه 22 نفر کشته و 162 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات قبل از ظهر امروز در نشست خبری جداگانه در کابل گفت که در برخی مراکز محدود امروز هم انتخابات جریان دارد و انتقال مواد حساس انتخاباتی و ارسال گزارش‌های نتایج آن به مرکز ادامه دارد. آقای سیاد در مورد شمارش آرا گفت.
80% مرکزونو که په مرکز ولایت کې شمیرنه حمل ته سر ته رسیدلې و نتایج مرکز ته ورور را رسیدي چې اکثره را رسیدلې دي.
80% شمارش آرای مراکز ولایت و مرکز تکمیل شده و به تدریج به مرکز میرسد که اکثر آنها رسیده است. فقط شمارش آرا در کمتر از 20% مراکز آن هم با مشوره ناظرین و همکاری قوای امنیتی از صبح امروز آغاز شده و انشالله تا ساعت دیگر خاتمه می‌یابد و به مرکز گزارش داده می‌شود.
کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات را در روز نخست انتخابات پذیرفت و گفت که قانون دست این کمیسیون را در استخدام کارمندان بسته است و به همین خاطر طبق قانون انتخابات کارمندان محلی از میان معلمین انتخاب شدند. آقای سیاد تأکید کرد که بر علاوه آن که برخی از این کارمندان به دلایل مختلف با کارشان حاضر نشدند که موجب سکتگی در امور برگزاری انتخابات گردید.
و حال گزارش دیگری داریم در پیوند به اوضاع و حوادث دومین روز انتخابات از همکارم جلال میرزاد.
روز دوم رای دهی. این مرکز از جمله مراکز رای دهی است که دیروز به علت مشکلات تکنیکی بسته شده بود. اما امروز
این روز اینجا بسیار متراج مراج گلبدی به حد زیاد بود. مردم رای داده نتانستن. با اون خاطر باز امروز کمیسیون انتخابات دوباره پس آمد تا 9:30 بجه. بعد از او امروز بسیار با سهولت، بسیار منظم، بسیار خوب.
بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور در 45 مرکز رای دهی در کابل امروز روند رای دهی دوباره برگزار شده است. این کمیسیون میگوید که به شمول کابل در 252 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان این روند ادامه داشته است.
مشکل دایی بود که بعضی مشکلات بود که در لیست نامشان نبود، اما استیکر در سایت هایی که زده بودن و اون مشکل هم امروز حل شد. شکر تعداد زیاد در دیگر سایت هایی که باز بود در اونجا رای خود استعمال کردن.
این مرکز هم نظم و نظارتش تمامش درست شده. امروز دانستیم که ما هم ما رای بدیم.
وجود تقلب، تخطی و کوتاهی در این انتخابات از مواردی هستند که بر سر زبان نهادهای ناظر، نامزدان و مردم است.
در مجموع موضوعاتی که و مشکلاتی که از پروسه انتخابات روند روز رای گیری تا اکنون به کمیسیون مواصلت ورزیده بالای 5000 هست که البته یک بخش از این شکایات رسمی است و یک بخش دیگه است مطرح مشکلات است و از طریق مختلف دیگر.
مردم با تمام سختی ها به ویژه چالش های امنیتی امروز به پای صندوق های رای آمدند. انتظار مردم از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این است که با سرنوشت رأی آنان بازی نکند و نتیجه انتخابات هرچی زودتر اعلام کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. 14 مرکز رای دهی در 6 ولسوالی ننگرهار بر روز دوم انتخابات پارلمانی باز هم بسته ماند. مقامات می گویند به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند تا این 14 مرکز را برای رای دهندگان باز نمایند. ضیاءالرحمن حسرت از شهر جلال آباد گزارش می دهد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که 14 مرکز رای دهی در 6 ولسوالی این ولایت به علت نامنی های بیشتر در روز نخست انتخابات باز نشده بود و نیروهای امنیتی قرار بود که روز یکشنبه این مراکز را باز کنند ولی موافق نشدند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که از جمله این مراکز 3 مرکز در ولسوالی خوگیانی، 4 مرکز در ولسوالی شینوار، 2 مرکز در لالپور، 2 مرکز در نازیان، 2 مرکز در سپینغر و 1 مرکز در ولسوالی بتیکوت مزدود ماند و در آنجا انتخابات برگزار نشد.
چوارلس مرکز و اکتل چی بودتا مرکزونه رایتر سرشی کلچی
در 6 ولسوالی ننگرهار 14 مراکز رای دهی که به روز اول باز نشده بود به روز دوم که قرار بود باز شوند، اما به علت مشکلات فراوان در آن انتخابات صورت نگرفت.
خوگیانه گفت که انتقال صندوق های رای در ولسوالی هایی که روزی اول انتخابات برگزار گردید آغاز شده است. ولی باشندگان در ولسوالی سپینغر می گویند که در اثر مزدود بودن این دو مرکز بیش از 10,000 نفر واجد شرایط رای دهی از حقشان محروم ماندند.
زمانم جمیل ده سپینغر رساله یا تن سیدون کما
نام من جمیل است، باشنده سپینغر هستم. ما از دو روز به این طرف منتظر بودیم که رای بدهیم، ولی دولت نتوانست که مراکز رای دهی ما را باز کند. اینجا تهدید داعش زیاد است.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به روز نخست رای دهی از بازنمودن فوری این مراکز حرف زده بود، ولی امروز در مورد مزدود بودن این 14 مرکز حاضر به پاسخگویی نشد. از سوی هم آمار کمیسیون شکایات انتخاباتی در ننگرهار نشان می‌دهد که بیش از 560 مورد شکایت در روز اول انتخابات در این نهاد ثبت شده است و بررسی آنها جریان دارد. از سوی هم در یک رویداد جداگانه امنیتی 11 فرد ملکی در ولایت ننگرهار قربانی انفجار ماین شدند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت:
در اچین ولسوالی بامندری پتکانی سیمه که نن
در منطقه دره بابند مربوط به ولسوالی یچین صبح امروز بالای موتر حامل افراد ملکی انفجار ماین کنار جاده صورت گرفته که بر اثر آن مشمول یک خانم و شش طفل جمعا 11 فرد ملکی کشته شدند.
با گفته وی هنوز روشن نیست که ماین توسط کدام گروه تابع شده بود، اما باشندگان محل میگویند که در آن منطقه جنگجویان داعش قبلا تحرکات داشتند. سید شینواری باشنده یچین در مورد میگوید:
تکانه سیمه یو غریز علاقه ده.
منطقه تکانه یک منطقه کوهستانی است. در اینجا گروه داعش فعالیت داشت. حالا نیز جنگجویان آن وجود دارند. گرچه منطقه پاکاری شد، ولی تحرکات داعش وجود دارد. آنان ماین به خاطر نیروهای افغان جاسازی میکنند، ولی یا رنجر و یا موتر افراد ملکی با آن تصادم میکنند و چنین واقعات رخ میدهند.
هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ریاست صحت ولایت ننگرهار میگوید که اجساد کشته شدگان به شفاخانه محلی شینوار انتقال یافته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کشورهای اروپایی و سازمان عفو بین الملل توضیحات ارائه شده از جانب عربستان سعودی را در مورد مرگ جمال خاشقچی ناکافی و حتی به اعتبار خوانده و خواستار تحقیقات مستقل شده است. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز گفته است که در مورد توضیحات ریاض رضایت ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفته است که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به زودی صحبت خواهد کرد. همکارم سید عزیز الرحمن در مورد گزارش می دهد.
پس از اعتراف عربستان سعودی در مورد قضیه جمال خاشقجی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران اروپایی یکجا خواستار وضاحت بیشتر از جانب ریاض شده است. عربستان سعودی که در آغاز کشته شدن خاشقجی را در داخل قنسولگری خود در استانبول رد می کرد، بالاخره صبح شنبه تصدیق کرد که این خبرنگار منتقد ریاض پس از آن که در داخل قنسولگری درگیر شد، کشته شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید که او در مورد این وضاحت ریاض رضایت ندارد.
تا زمانی که پاسخ را دریافت نکنم من رضایت ندارم، اما اعتراف ریاض اولین گام بزرگ بود، اولین گام خوب بود، اما من خواستار پاسخ می باشم.
در عین حال حکومت‌های بریتانیا و آلمان کشته شدن جمال خاشقجی را وحشت انگیز و توضیحات ارائه شده از جانب عربستان را به اعتبار خوانده اند.
نه، فکر نمی کنم که اعتبار داشته باشد و فکر می کنم که این یک قضیه بی نهایت بد است. فکر می کنم که ما از تحقیقات ترکیه در این مورد حمایت می کنیم و حکومت بریتانیا می خواهد ببیند که در ارتباط به این قضیه افراد مسئول قرار داده شوند.
در ارتباط به عربستان سعودی، آن واقعات وحشتناک که تا حال واضح ساخته نشده است، ما خواستار وضاحت آن می باشیم.
حکومت فرانسه و سایر کشورهای اروپایی دیگر بر تحقیقات عمجانبه و دقیق تأکید کرده اند. در این حال، سازمان عفو بین الملل نیز توضیحات ریاض را به اعتبار خوانده است.
توضیحات عربستان سعودی در مورد کشته شدن جمال خاشقچی به اعتبار و غیر شفاف است. جهان نمیتواند بران اتکا کند و حال بیشتر از قبل ما ضرورت به تحقیقات مستقل در مورد جزئیات کشته شدن خاشقچی داریم.
جمال خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. مقامات ترکیه ادعا دارند که خاشقجی در داخل قنسلگری توسط یک تیم از ماموران استخبارات عربستان کشته و جسدش پارچه پارچه شد.
شنونده های ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. بازپخش برنامه اخیر رادیو آشنا را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات.